أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به دور پنجم در تاریخ تدوین حدیث. دور پنجم رو آغاز کردیم از امامت امام جواد علیه السلام، یعنی بعد شهادت علی ابن موسی علیه السلام تا سال 260 هجری، شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی دوران امامت امام جواد هادی و امام عسکری علیهم السلام. اینو دور پنجم قرار دادیم. شافعی متوفای 204 بود، لذا شافعی رو در این دور قرار دادیم و دیروز اجمالی در مورد شافعی بحث کردیم. یکی دیگه کسانی که در این دور قرار میگیرد احمد حنبل است. احمد حنبل امام حنابله متولد سال 164 متوفای 241 هجری است. خب غیر این که یکی از ائمه اربعه اهل سنت که ما این رو که بحث بکنیم چهار امامشون رو بحث کرد، صاحب کتاب مسندم هست، مسند احمد حنبل، که 30,000 حدیث دارد. بنابراین نمیشد از احمد حنبل چشم پوشید و در این دوره واقع میشود. اگر شرح حال احمد حنبل رو مفصلشو بخواهید آدرس میدم دوستان مراجعه کنند. تاریخ دمشق ابن عساکر چاپ جدیدش جلد 5 صفحه 252 رقم 136، چاپ قدیمی جلد 7 صفحه 218 میشه. سیر اعلام نبلا جلد 11 صفحه 177 تا 358، یعنی 180 صفحه شرح حال احمد. حلیت الاولیا حافظ ابو نعیم اصفهانی جلد 9 صفحه 161، پیش از 50 صفحه شرح حال احمد. تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 4 صفحه 412. تو اینا شما می توانید شرح حال های مفصلی از احمد و آرا و نظریات احمد حنبل پیدا بکنید. از قدما حالا می رسم، یه کمی صبر کنید. از قدما و محدثینم کتاب‌های مجزایی در مورد احمد تدوین شده است، یعنی یک کتاب مستقل پیرامون احمد ابن حنبل. شاید اینا را بخواد کسی جمع بکند خود اینا از 10 کتاب بیشتر میشه. یکی از اونا مناقب احمد است، مولی ابن جوزی حنبلی کتابی دارد به نام مناقب احمد که ابن جوزی متوفای 597، یعنی آخر قرن ششم. بنابراین این کتاب ها رو میتونید نگاه کنید. لکن حالا به اختصار یه جلسه میخوام احمد رو بحثشو ببندیم. اصل احمد ابن حنبل مال مروه خراسان. مادرش یا باردار بوده است و از مرو به خراسان آمده، یا اینکه او را در مرو به دنیا آورده است و در حالی که احمد طفل بوده است به بغداد آمده است. بعضی گفتن ولادتش بغداده، اگه مادرش باردار بوده آمده بغداد، بغداد به دنیاش آورده. در غیر این صورت نه، نسبش اینه، کنیه احمد ابو عبدالله، احمد ابن محمد ابن حنبل بن هلال بن اسد الشیبانی، منسوب به بنی شیبان، قبیله است از اعراب، المروزی، اصلش مال مرو که مروزی یعنی همون انتصاب به مرو، و بغدادی مروزی. بله خب بفرمایید که مرو، انتصاب به مرو رو عرب میگه مروزی، اسم جدش حنبله، احمد ابن محمد ابن حنبل اسم جدشه، انتصاب به جدش میده. انتصاب به جد بین اعراب معروفه. نسبتش میدن به شیبانی، مادرشو میگن شیبانیست. چجوری پدرش هم شیبانی شده که نسبت به شیبان میدن؟ میگن پدرش آمد و در این قبیله بنی شیبان ساکن شد و به این خانم ازدواج کرد، بنابراین مادرش شیبانی است. لکن بعضی نسب شیبانی رو برای خود احمد هم ذکر کردن. میگویند ببینید اینا چون مال 1200 سال پیش است، وقتی که دقیق بشید تو گفتار کسانی که شرح حال احمد رو نوشتن یه تناقضاتی هست. مثلا میگن پدرش در مخ سرخس والی بوده است و پدرش سال 179 از دنیا رفته، در حالی که پدره 30 سالش بوده. و میگویند که احمد میگوید من نه بابام رو دیدم نه جدم رو. خب اگر سال 179 پدرش مرده و ولادت احمد 164، بنابراین حین وفات باباش 15 سالش است. خب چجوری باباشو ندیده؟ توجه میکنید؟ این مگر این که سکونتش پیشی باباش نباشد، یعنی ننش او رو ورده باشد بغداد و پدرش همونجا در سرخس و مرو باقی مونده باشد دیگه. حالا اینا چیزاییست که به درد ما هم خیلی نمیخورد، لکن بله از این داستانها در شرح حال این آقایون زیاده. یعنی این که میگویند اگر ولا وفات باباش 179 و جناب احمد 164 به دنیا آمده است، یعنی باباش موقعی که احمد رو پیدا کرده 15 سالش بود. در 15 سالگی صاحب فرزند شد و مادرش به او باردار شده است، در حالی که یعنی ازدواجشون در 14 سالگی واقع شده است. بله و اگر در آمدن به مرو پدرم با اینا آمده است به مرو، بنابراین 15 به بغداد که سال 164 آمده اند بغداد، خب یعنی پدر در سن 15 سالگی آمده بغداد. پس اگر پدرم همراه زن و بچهش آمده است، چگونه می شود که 15 ساله والی سرخس باشد؟ توجه می کنید؟ در حالی که وفاتش خداشون همه می نویسن 179 و در سن 30 سالگی است. اینا دیگه بله خیلی گفت همش نزنید، چون همش بزنید یه وقت می رسید به یه جاهایی که مادر احمد رو گفتن شیبانیه هست. پس احمد نژادش عرب نیست. توجه میکنید؟ احمد حنبل اصلش مال مرو و خراسانه. مرو و خراسان که عرب نیستن، عجمه. لکن ولادتشو گفتن که بغداد. خیلی گفتن 20 ربیع الاول سال 164 هجری در بغداد متولد شد. خب بعضی هم گفتیم میگن در مرو به دنیا آمد، در شیرخارگی مادرش او را از مرو آورد به بغداد. پدرش را گفته ان جزء مجاهدین بوده است. فی زی القضات، قضات غین و ز، غازیان یعنی اونایی که بله مجاهده می کردند و غزوه و جنگ. اصل پدرش رو گفتن از بصره است. خب از گفتم از قول احمد نقل میکنن، میگه من نه جدم رو دیدم نه پدرم رو. بنابراین محتمل است که در همون سن کم از مرو او رو مادرش آورده است برای بغداد و این دیگه از پدرش جدا بوده است و پدرش رو ندیده و پدرش همون مرو بود. کسانی که از احمد نقل میکنند، یکی بخاری است صاحب صحیح، محمد ابن اسماعیل بخاری. دوم مسلم، مسلم نیشابوری صاحب صحیح. ابو داوود، ابو زرعه، زره لیکن زه به فتح زاد، ابو زرعت، ابو حاتم ریان، ابو القاسم بغوی. اینا روات از احمد هم. البته پسراش هم هستن، دو تا پسر دارد، عبدالله و صالح، اونا هم ازش روایت دارد. اول که به دنبال حدیث رفت همون سال وفات باباشه، سال 179، در حالی که 15 سالش بود. عبدالله پسرش میگن، ابو زرعه که شاگرد بابامه، از قول بابام نقل میکند یا در توصیف بابام گفته از کان ابو که یه فزو الف الف حدیث. بابا احمد الف الف، چقدر؟ 1,000,000 حدیث حفظ بوده است. پسر احمد از قول شاگرد باباش، از قول ذهبی نقل شده است که اجماع دارن اهل حدیث بر این که احمد ثقتون حجتون امامون در حدیث، پیشوای دانش حدیث است. روز جمعه از دنیا رفته است، 10 یا 11 ربیع الاول 241. بنابراین عمرشو بخواهید حساب کنید می شود 77 سال مدت عمر احمد. حالا یکی گفته است خود احمد میگه من ربیع الاول به دنیا آمدم، یکی به نام عبدالله ابن احمد ابن خیسمه میگه نه، ربیع الاخر به دنیا آمده است. بله دیگه اینا رو رها کنید. در صفحه 61 کتاب المسعد الاحمد فی ختم مسند الامام احمد مال ابن جزری میگه عارم ابن نعمان ابو نعمان میگوید احمد خرجیش رو پیش من میگذاشت. اون موقعی که بانک نبوده میترسیدن اموالشون سرقت بشه، میگذاشتن پیش یه آدم امین. میگه احمدم خرجیش رو امانت پیش من میگذاشت، هر وقت میخواست میاد اون مقداری رو که میخواست میگرفت. یه روز بهش گفتم یا ابا عبدالله بلغنی انک من العرب، تو عربی؟ فقال یا ابا نعمان نحن قوم مساکین. اما فقیر بیچاره. فلم یزل یدافعنی حتی خرج ولم یقلی شیئا. همینجور ور رفت این ور اون ور انداخت تا اینکه رفت بیرون، اما نگفت من چیم، من عرب هستم یا نیستم. توجه میفرمایید؟ از همینجا معلوم میشد که خودش ادعای عروبت ندارد، اگرچه او را منتسب بنی شیبان قبیله عرب میکنند، لکن ظاهرا مادرش از بنی شیبان است. در مقدمه کتاب الجرح و التعدیل، الجرح و التعدیل مال حافظ شیخ الاسلام ابو محمد عبدالرحمن تمیمی الحنظلی رازی، چاپ حیدرآباد دکن هند، سال 1952 میلادی. در مقدمه این کتاب صفحه 296 نقل میکند از بله، میگه سمعت عمر ابن محمد با سندش، سمعت عمر ابن محمد الناقد یقول اذا وافقنی احمد ابن حنبل على حدیث فلا ابالی من خالفنی. اگر احمد در حدیثی با من موافقت بکند دیگه هر کی میخواد مخالف باشد مهم نیست. یعنی جایگاه احمد در علم حدیث نزد اهل سنت اینقدر. باز در همون مقدمه صفحه 302 از قول ابو حاتم رازی میگه کان احمد ابن حنبل بار الفحم لمعرفت الحدیث به صحیحه و سقیمه. خب حدیث رو خوب میفهمید، درستش و از نادرستش. و تعلم الشافعی اشیاء من معرفت الحدیث من. خیلی عجیبه، میگه شافعی هم از احمد یاد گرفت قدری از علم حدیث را. شافعی بزرگتر احمده، احمد 164 به دنیا اومده، شافعی رو ببینید 151 بود ظاهرم. درسته؟ 150 شافعی است. احمد 14 سال ازش کوچیک تره. ولی اینجا داره میگه شافعی اشیایی از علم حدیث را از احمد گرفته است. حالا دیگه اینا رو خداشون میگن، به ما ربطی نداره. یعنی شافعی اخذ کرده از کسی که ازش کوچکتره. و شافعی میگفت است به احمد حدیث کذا، فلان حدیث قوی الاسناد محفوظ سؤال، فاذا قال نعم، وقتی که میگفت بله، جعله اصلا و بنا علی، شافعی قبول میکرد. اگر احمد حدیثی رو تایید میکرد، شافعی میپذیرد. علی ای حال جایگاه احمد حنبل چه در فقه اهل سنت که جزء ائمه اربعه فقهی اهل سنت است، و چه جایگاه او در علم حدیث که صاحب کتاب مسند است، که حالا در مورد مسندش حرف خواهم زد، قطعا جایگاه بلندی است و مورد اقرار و اعتراف اهل سنت است. لکن حالا دیگه برای احمد آمده اند و چقدر مناقب و فضائل جعل کرده اند. دو تاشو برای شما میگم. حافظ ابو نعیم اصفهانی تو هلیت الاولیا جلد 9 صفحه 188 میگد که شخصی وارد شد بر احمد حنبل، گفت 400 فرسق راه آمده ام. 400 فرسق میشه چقدر؟ چند کیلومتر؟ زد داره 6 کنی 2400 کیلومتر یخت خوشتر. 2400 کیلومتر راه آمده است در دریا و در خشکی. میگه خواب بودم، خضر به خواب من آمد و گفت برو به احمد بگو خضر به تو سلام میرساند. این آمد و به چه گفت؟ به احمد حنبل. مردم آزاری از این بیشتر. خب خضر میخواست بره به خواب یک بغدادی که هم محله یکی باشد، احمد حنبل، و سلامشا به احمد حنبل اینجوری برسوند. یه بیچاره ای رو 2400 کیلومتر هواپیمام که نبود فرستاده است تا کجا؟ بغداد، که سلامش را به احمد حنبل برسانه. اینا اون مجعولاتی است که خود سنیان میگن اینا جعله. تعجب میکنی؟ مثلا ذهبی، حالا دیگه خودشونم بله اینا را جعل میدونن. یکی دیگه از چیزایی که گفته شده است، گفته اند احمد حنبل که سال 241 از دنیا رفت، تو بله الف و سلاس مئت الف بر احمد نماز خونده، 1,300,000 نفر تو بغداد بر احمد حنبل 1,300,000 نفر نماز خواندند. جالب این است که میگه همه مردم در مجلس تشییع و ختم احمد شرکت کردند. خب مسلمونا، یهودیا، مسیحیا، مجوسیا. و در روز فوت احمد 20,000 یهودی و نصرانی و مجوسی مسلمان شدند. 20,000. حواستون هست؟ خب اگر اینجوری بود زودتر میمرد تا اینا زودتر مسلمان بشن. اینا تو حلیت الاولیا، مناقب ابن جوزی، تهذیب الکمال مزی، تاریخ بغداد، تو همه اینا ذکر شده است. ذهبی میگد اینا بی خود. توجه فرمودید؟ خود ذهبی سنی میگه اینا جعله و همچی چیزی نیست و اینا رو نقل میکنن از کسی به نام ورکانی، در حالی که ورکانی همسایه احمد بوده است و سال 228 مرده، یعنی 13 سال قبل احمد مرده. از کسی که 13 سال قبل احمد مرده است این خواب و خیالا رو نقل میکنند. اگر شما کتابای مناقب احمد رو ببینی، حنابله برای احمد مناقبی نقل میکنن که این دوتا که برادون گفتم هیچ، یکیش این است. میگه الله یزور احمد ابن حنبل فی کل آمن، خدا میاد زیارت احمد حنبل. خب مبارک. چرا؟ لنصرته کلامه، چون احمد کلام خدا را یاری کرده. یاری کلام خدا را میگم بدون چی. علی ای حال، اگر بله بفرمایید کلمات حنابله را در مدح و ستایش احمد و مناقب احمد و فضائل زیارت احمد و اینا بخن، القدیر آقای امینی رو ببینید، جلد 5 صفحه 199، حکایاتی رو نقل میکند که چه مناقبی را برای احمد اینا قائلند. خب و اما عقاید احمد، یعنی آراء احمد، آراء احمد هم بلو بخواهید، این کتاب رو که میگم ملاحظه بفرمایید. ابن ابی یعلای حنبلی در کتابش طبقات الحنابله رساله ای رو نقل میکند از عبدوس ابن مالک عطار و غیرش در مورد آراء و نظریات علمی احمد حنبل. همچنین عبدالعزیز عزالدین سیروان کتابی دارد چاپ شده به نام العقیده. بله، به عقیده امام احمد ابن حنبل در مصر چاپ شده است. باز بفرمایید که کتاب دیگری داریم به نام مسائل احمد ابن حنبل، اینم چاپ شده در سعودی، 3 جلد. اینم سوالاتی است که از احمد پرسیده شده و احمد جواب داده و از طی این پاسخها آرا و نظریات علمیش به دست میاد. حالا من بعضیشو سریع برای شما مرور میکنم. در همین کتاب مسائل احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 1345 دارد از قول پسر احمد عبدالله، پسرش میگه رأیت ابی یکتب التعویذ، بابام رو می دیدم عوضه می نویسد دعا برای کسی که درد دارد، یا برای کسی که تب دارد، برای اهل خودش، برای نزدیکانش، برای زنی که ولادتش سخت شده است، رو کاسه می نوشت و می گفت اینو بدن بخوره. بله، رو جام می نوشت. چی می نوشتش من نمی دونم. عوضه، تعویذ، دعا. در آب دعا می خوند، می داد مریضا بخورن، رو سرشون بریزن. میگه بابام رو دیدم که یه مو از موهای پیامبر رو، حالا موی پیامبر رو کجا پیدا کرده است، مو از موهای پیامبر را قرار میداد بر دهانش و میبوسید و میدیدم او را میگذارد بر چشمش و بر سرش، موی پیامبر را، و موی پیامبر را میزند در آب و آبش را میخورد به عنوان چی؟ استشفا. جالبه بدونید وهابیا مذهب فقهیشون حنبلیست، لکن همه اینا رو چه میدانن؟ شرک میدونن. یعنی علا آیین وهابیت اول مشرک جناب احمد ابن حنبله و اینا پیروان فقهی احمد حنبله. یعنی بعضی وقتا بله یه چیزایی چه میشد؟ چالش میشد، تناقض میشد. اینا تناقضات این مذهبه. امام فقهیشون احمد است با این خصوصیات. اینا وهابیا در عقیده همه این اعمال احمد را شرک میدانند. دیگه میگه دیدمش آب زمزم رو میخورد و استشفاء به آب زمزم پیدا میکند و آب زمزم رو به بدنش و صورتش میریزد. دیدم او را، اینا رو پسرش میگه، کاسه پیامبر، قسعت النبی، قدح پیامبر را که برای او فرستاده بودند. کی فرستاده بود؟ ابو یعقوب ابن سلیمان ابن جعفر براش فرستاده بود. ابو یعقوب سلیمان ابن جعفر مال چیزاست دیگه، مال بله پسر سلیمان جعفر است، همون که جنازه نه جنازه موسی ابن جعفر رو تشییع کرد. سلیمان ابن جعفر اونه، ابو یعقوب پسرشه. خب عموی، بله اگر اشتباه نکنم دارم از حافظه میگم، ابو عموی منصور دوانیقی است. این ابو یعقوب پسر عموی منصوره. میگه قدح پیامبر را براش فرستاده بود، شست قدح را در یک ظرف آب بزرگ، یک قدح آب بزرگ، و از اون قدح پیامبر آب میخورد. مثل تاره، اون رو به عنوان تاره استفاده میکرد و آب میخورد. تاره را حالا آقایون یادشون از که تاره چی بود دیگه. بله خب در باب تفضیل اصحاب پیامبر کدام بر دیگری برتر است؟ میگه عبدالله پسرش، میگه از بابام شنیدم که در باب تفصیل گفت من در مورد تفضیل میگم ابو بکر و عمر و عثمان. خب سنیه دیگه، الان مذهبش است. از بابام پرسیدم از پیشوایان، فقال ابو بکر و عمر و عثمان و علی فی الخلفا. این چهار خلیفه در خلفا. باز میگه اگر توی مسئله فقهی اختلاف بود از بابام میپرسیدیم، میگفت لا ادری. و کثیرن ما میگفت سل غیری، برید. مسئله وقتی اختلافی میشد احتیاط میفرموده اند، میگفته برید از یکی دیگه بپرسین، من بلد نیستم. اگر کسی اصحاب پیامبر را شتم کند، شتم فحش بده، میگه بابام میگفت ارا ان یضرب، باید چی بشد؟ بزنندش. قلت له الحد، حد باید بخوره؟ گفت من حدی برای شتم اصحاب پیامبر پیدا نکردم، لکن کتکش میزنن دیگه، از این کارا نکنه. شتم یعنی فحش دادن. و گفت ما اراهو الا علی الاسلام، مسلمونه. فوش به اصحاب پیغمبر بده، مسلمونه. ما اراهو، نمیبینم او را الا علی الاسلام، یعنی با فوش دادن به اصحاب پیغمبر از اسلام خارج نمیشود، لکن به خاطر بیادبیش یضرب، تنبیه میشه. و الان شما میبینید یکی از ادله کفر ما شیعیان در نزد وهابیان و قاطبه اهل سنت، دلیل کفرمون چیه؟ میگن اینا سب صحابه میکنن. اولا این کذب نسبت به ما، ما سب به صحابه نمی کنیم، ما سب به چند نفره مشخص می کنیم، او چند نفره مشخص را هم ظالم می دونیم، اونم سب نمی کنیم. سب یعنی فوش دادن، یعنی بگید فلانم تو فلان، این میشه سب. ما لعن می کنیم. لعن تو قرآن هم آمده است. ما سب نمی کنیم، شتم نمی کنیم، فحش نمی دهیم، لعن می کنیم. و لعن با این حال میگه اگر کسی شتم صحابه بکنه مسلمانه، ولی الان وهابی ها مسلمانش نمی دونن. اینا چالش هاییست که بین امام و مأموم وجود داره. امامشون اینجور میگه، اینا خودشون مسلک دیگری. در المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، در این کتاب مال شخصیست به نام علیمی، قرن دهم هجری، میگه شافعی گفته من ابغض احمد ابن حنبل فهو کافر. بپاین کافر نشه. بعد در همین کتاب این جلد اول صفحه 15 و 16 میگه احمد یه خصوصیاتی داره، یکی اجماع بر اصولی که معتقد است، یعنی اون چه که احمد قبول دارد همه قبول دارد، خب پیروانش قبول نداره. میگه شتم صحابه، اگر کسی شتم کنه مسلمانه لکن یضرب، ادب میشه، میزنندش تأدیبش کنن، و پیروانش میگن کافره. چجوری؟ اجماع بر اصول عقیدتی احمد هست و اخذ به صحت اخباری که احمد برش اعتماد داره، یعنی آنچه که احمد تو روایات برش اعتماد کرده همه قبول دارن. کتابی را به نام فضائل الصحابه علیمی نسبت میداد به احمد. یکی از عقایدی که احمد برش پای میفشارد اینه، میگه قرآن قدیم است و اگر کسی بگد قرآن که کلام خداست مخلوق است و حادث است کافره، و هر که او را کافر نداند کافره. ببینید یه نزاع خونینه بین اشاعره و معتزله، بین این که آیا قرآن قدیمه یا حادث. اشاعره میگن قدیم و در رأس اشاعره این احمد حنبل. معتزله میگن قرآن چیه؟ مخلوق است و حادث. این دوتا میگن نزاع خونین به خاطری که همدیگر رو تکفیر کردن و بابت این تکفیر از طرفین خونها چی شد؟ ریخته شد. احمد جز اوناییست که قرآن رو قدیم میدانند، حتی بهش نسبت میدهند که قرآن ورقش و جلدش هم قدیم است. اینا نسبت به احمد میدن، من نمیدونم اینم واقعا گفته یا نه، یعنی این قرآنی که تو چاپخونه چاپ میشد الان تو چاپخونه های دنیا داره قرآن چاپ میشه، رو ورق جلد میشد، یعنی این ورق، این مرکب، این جلد، اینا همه قدیم است. متوجه شدی؟ یعنی اگر باش کتاب آقای الله دادی چاپ بشه، اون ورق و مرکب و جلد حادثه، اما اگر با همون ورق قرآن چاپ بشوند قدیمه. حالا اینا دیگه گفته است تو همین علیمی صفحه 87 جلد اول میگه ولا بعد عثمان عینون تطرف افضل من علی ابن ابی طالب. بعد عثمان کی افضل است؟ علی افضل است. اینا بله فرمایشات احمدی. در باب صلات میت میگه 5 تا تکبیرم کسی بگه، میدونی سنی ها چند تا تکبیر میگن؟ 4 تا. میگه اگر کسی 5 تا تکبیرم بگه اشکالی ندارد، لفعل علی ابن ابی طالب، چون علی در نماز میتش 5 تا تکبیر میگفت. بنابراین اگه کسی 5 تا تکبیرم بگه طوری نیست. از قول علی ابن مدینی نقل میکند صفحه 97 همون کتاب که ما قام احد به امر الاسلام بعد رسول الله ما قام احمد ابن حنبل، یعنی یه پیغمبر داریم ثم بعد پیغمبر کی؟ احمد حنبل مبارک. با اینا را قبول دارم و کلمات خودشونه دارم میخونم، ببینید چه مقامی قائلن. بگذارید، احمد حنبل مهمترین کتابش مسنده، مسنده احمد حنبل. خب پیرامون خود این کتاب کتاب‌هایی نوشته شده است. نه، مسند خودش نوشته. حالا گوش کن، این مسند احمد حنبل گفتن احمد حنبل ابن اسحاق میگه که شاگرد احمد حنبله، میگه من و صالح و عبدالله، صالح و عبدالله دو تا پسرای احمده، میگه من و صالح و عبدالله مسند احمد حنبل رو جمع کرده ایم و احمد مسند رو بر ما سه نفر میخوند و غیر از ما سه نفر کسی مسند رو از او نشنیده است و به ما میگفت این کتابیست که من او رو جمع کرده ام از 750,000 حدیث. مسند 30,000 حدیث. میگه 750,000 حدیث رو دیدم، از میان این 750,000 حدیث این 30,000 تا رو جمع کردم. هرچه مسلمونا در حدیث پیامبر اختلاف کنند باید رجوع کنن به این کتاب من مسند احمد. اگه تو این کتاب پیداش کردن او حدیث مال پیغمبر است، اگر پیدا نکردن مال پیغمبر نیست، حجت نیست. این از قول شاگردش نقل شده است، مناقب احمد ابن جوزی صفحه 191. خب تألیف کیست مسند؟ جواب آقای سعادت. از اولی که ما گفتیم بسم الله گفتیم مسند مالکی، بفرمایید. آیا مسند تألیف خود احمد است یا تألیف پسر احمد است؟ مشهور بین اهل سنت اینه که تألیف پدره، خود احمد. مستشرقین امثال بروکلمان و گلد زهیر میگن نه، مال احمد نیست، مال عبدالله پسر احمد است. ذهبی در رجال وحید است تو اهل سنت، ذهبی به احمد یک کتاب تفسیر رو نسبت میدن، ذهبی میگه نه این احمد کتابی در تفسیر ندارد. اونجا میگه مسائل امام احمد حنبل، جلد اول صفحه 76، از قول ذهبی نقل میکنه که امام احمد تصنیف را جایز نمیدانه. یعنی الا چی بود؟ الا داستان منع تدوین حدیث بود که خلفا منع کرده بودند. کان لا یرا التصنیف، یعنی میگفت نوشتن جایز نیست. و این کتاب مسندی که به او نسبت داده میشوند، لم یصنفه هو ولا رتبه. ذهبی دارد میگد، ما نمیگویم، میگه کار خودش نیست. ولا اعتنا به تحذیبهی، بل کان یرویه لولدهی نسخن و اجزاءن، برای پسرش عبدالله مسند هر راوی رو جدا کرده بود، میگفت این مسندها این روایات فلانه، این روایات بهمانه، این روایات زیده، این روایات بکره. خب اینا رو برای عبدالله جدا کرده بود، میگفت اینا رو بذار تو مسند فلان، تو مسند بهمان. خب بعد مردن احمد پسرش اینا رو تنظیم کرد، شد مسند احمد حنبل. این حرف ذهبی که میگه کار پسر است. 750,000 هزاراشو نخورد، 30,000 تاشو جمع کرد. اینا ایست که خودشون میگن. احمد تیمور در فهرست کتابخانه در فهرست کتابخانه دارالکتب مصریه مسند رو نسبت میدهد به عبدالله ابن احمد. علی حال اگر مال پسرم باشد، کار علمیش توسط پدر انجام گرفته، بعد پسر جمع کرده و چه کرده؟ تدوین کرده است. آقای اشکال نکنید به من، من دارم اختلاف رو میگم. میگم اینو گفتن اونم گفتن، 1200 سال پیش من نبودم، شما بوده، میدونی کدوم راست میگه. 241 مرده، 1201 سال پیش، من کجا میدونم کدومش درست. اینایی که گفته شده منم دارم برای شما میگم. حالا یا خودش جمع کرده یا پسرش جمع کرد، علی ای حال جز منابع حدیثی است. 30,000 هم حدیث داره، رکن اهل حدیث در اهل سنت، پیشوای اهل حدیث در اهل سنت احمد حنبل است. توجه کردی؟ اهل حدیثی که معروف به ظاهرگرایی و سختگیری و ظاهراندیشی هستن، پیشوای اونا این جناب احمد حنبل است، با مسندی که بله 30,000 حدیث دارد. دیگه کتاب های احمد کتاب زهدی رو بهش نسبت میدن، کتاب صلاتی رو بهش نسبت میدن. اونی که به کار ما میخورد یک کتاب العلل و معرفت الرجال. ببینید علل به معنای علت نیست، به معنای مریضی است، یعنی علل الحدیث، یعنی ضعف حدیث. یکی میگه من علیلم، یعنی من چیم؟ مریضم، به این معناست. العلل یعنی یه حدیث چه جوری میشد چی میشد ضعیف میشه، جهل میشه. علت جهل چیست؟ راه های شناسایی جهل کدام است؟ کتابی را نسبت میدن به نام العلل و معرفت الرجال به جناب احمد. یه نسخه قدیمی از این چاپ نشد، یه نسخه قدیمی ازش تو کتابخانه ایاصوفیای ایاصوفیا کجاست؟ ترکیه موجوده. کتاب تفسیری هم بهش نسبت میدهن که ذهبی ازش نفی کرد. میگن این کتاب تفسیرش 120 هزار حدیث دارد، لکن این کتاب تفسیر مفقوده، اصلا به دست ما نرسیده. ولی اینم براش ذکر میکنه. کتابی دارد به نام از سنت چاپ شده. خب هم بله کتاب سنتش نشر شده مکرر، شاید آخرین چاپش در سعودی باشد سال 1411 قمری به اسم اصول السنت، مال احمد حنبل. خب یه ناسخ و منسوخ هم بهش نسبت میدن. در تاریخ بغداد خطیب بغدادی نقل میکند، جلد 9 صفحه 375، از قول پسرش عبدالله که بابام یه همچی کتابی هم دارد ناسخ و منسوخ. استادای احمد کیا بودن؟ نگفتم هان؟ نمیدونم کیا بودن الان. بله نگفتم برادون، نمیدونم، اما راویان ازشو گفتم. استاداشم تو اینترنت سرچ کنید میاد، بزنید اساتید احمد حنبل، مشایخ احمد حنبل، میاد. این اجمال احمد حنبل. پس ببینید تو این دور پنجم شافعی را داشتیم از اهل سنت، ثم احمد حنبل، ثالثاً در این دور از اهل سنت دو تا امام دیگه از اینا داریم، بخاری و مسلم. بخاری و مسلم طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.